ساعت 16 چهار بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر دوشنبه 13 تیر 1401 رو پشت سر میذاریم. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که مثل هر روز در 30 دقیقه پیش رو نگاه دقیق تری به تحولات ایران و جهان داریم. پیش از آن که موضوعات این مجله رو مرور کنیم، خبرها رو میشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک، وقت همگی بخیر. در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها، مدارس و دانشگاه های تهران و البرز، اداره های 4 شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی، ورزشی و تولیدی در استان اصفهان امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد. معاون استاندار تهران شامگاه یک شنبه با اشاره به تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران از تعطیلی اداره ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان تهران به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند در روز دوشنبه اطلاع داد. عماد ملکی گفت امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها هم شامل همین تعطیلی می شود، اما دانشگاه آزاد استان تهران اعلام کرد که به استثنای شهرهای فیروزکوه و دماوند، امتحانات دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه طبق زمانبندی قبل برگزار می شود. به گفته معاون استاندار تهران، بانک‌ها و بورس در تهران روز دوشنبه به کار خود ادامه می دهند. اما بازنشستگان ایران امروز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه داده و در شوشتر تجمعی برگزار کردند. ابراز نارضایتی بازنشستگان در نقاط مختلف ایران از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده. دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حقوق را 10% تعیین کرده که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در جلسه فوق‌العاده خود در روز شنبه این تصمیم را مغایر با قانون دانست. علاوه بر بازنشستگان، طی هفته‌های گذشته اعتراضات سراسری گسترده‌ای از سوی کارگران و معلمان در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدهای پایین صورت گرفته که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده است. در خبر دیگر، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در پیامی از زندان رجایی شهر کرج میگوید که برای آزاد شدن درخواست عفو نخواهد کرد. آقای احمدی راغب در بخشی از پیامش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید:
باز هم پنجشنبه هفته پیش من صدا کرد، دادیاش به سرپرست مجتمع. سرپرست مجتمع گفت اگر آزاد شدی چه میکنه؟ گفتم دادخواهی برای کارم و ادامه فعالیت های مدنی و دفاع از مبارک شد. گفت پشیمان نیستی؟ گفتم نه. برای چه؟ گفت شما عمود خیمه نظام را هدف قرار دادید. گفتم دیگر چه؟ گفت شما میخواهید درخواست عفو و بخشودگی بنویسید؟ گفتم هرگز.
زرتشت احمدی راغب که از 4 ماه پیش زندانی است، ماه گذشته به بیمارستان اعزام شد و تحت عمل جراحی معده قرار گرفت، اما با وجود عدم تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد. این مأمور آتش نشانی که پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی از کار برکنار شده، ماه گذشته به 1 سال زندان محکوم شد. او از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در سال 1398 خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. در خبر دیگر هم، خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه در گزارشی نوشت که با افزایش فروش نفت ارزان روسیه در بازار چین، ایران مجبور شده نفت خام خود را با تخفیف بیشتری به چینی ها بفروشد. به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های غرب علیه مسکو، چین به یکی از وارد کنندگان مهم نفت روسیه تبدیل شده. امریکا منجر به رقابت با ایران شده که در شرایط تحریم های سنگین ایالات متحده، چین را یکی از معدود بازارها برای فروش نفت خام خود می‌داند. بلومبرگ می‌نویسد ایران نفت خود را به قیمت تقریباً 10 دلار کمتر از نفت برنت به چین می‌فروشد تا بتواند با نفت روسیه که قرار است در ماه اوت وارد بازار این کشور شود رقابت کند. پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، ایران نفت خود را با تخفیف 4 تا 5 دلاری به چین می‌فروخت. بابک
ممنون، خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم و آنچه در این مجله خواهید شنید. فرمانده جدید فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی پاسخ بماند و این مسئله از دغدغه های اصلی او در ارتباط با منطقه است. این اظهارات پس از افزایش موارد برخوردهای ارتش آمریکا با سپاه پاسداران در خلیج فارس بیان می‌شود. تخفیف بیشتر ایران به چین برای خرید نفتش. بلومبرگ میگوید ایران در رقابت با روسیه مجبور به دادن تخفیف بیشتر شده است. با یک کارشناس در این باره گفتگو می‌کنیم. آلودگی هوا بار دیگر اداره ها و مدارس و دانشگاه های استان تهران را به تعطیلی کشاند. از شدت گرفتن آلودگی هوا در میانه تابستان می شنویم. اینها و بیشتر از جمله یک گزارش فرهنگی در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا. با مجله بعد از ظهر همراه باشید. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش می‌نویسد جنرال مایکل کوریلا که اوایل بهار امسال ریاست ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام را بر عهده گرفت بر این تاکید دارد که فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی‌پاسخ بماند و این مسئله از دغدغه‌های اصلی او در ارتباط با منطقه است. واشنگتن پست این گزارش خود را با اعزام خبرنگار به پایگاه نظامی آمریکا در اطنف در شرق سوریه تهیه کرده و نوشته است که جنرال کوریلا در اواخر ماه ژوئن با ده‌ها نفر از حدود 300 سرباز نیروهای عملیات ویژه و کارآموزان خارجی مستقر در پایگاه اطنف دیدار کرد. برای بررسی این گزارش با همکارم ایلیا جزائری همراه هستیم. ایلیا، جزئیات بیشتری درباره این موضوع میتونی به ما بگی؟
بله بابک، به نظر میرسه آقای کوریلا به دنبال این هست تا اولویت‌های ارتش آمریکا رو در منطقه دوباره سامان بده بهش، به خاطر اینکه همونطور که گفتی فعالیت‌های گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و همچنین جمهوری اسلامی در منطقه شدت گرفته تا این ماه‌های گذشته و بنابر گزارشی که شبکه NBC پخش کرده از ماه اکتبر گذشته تا الان 39 عملیات انجام دادن علیه پایگاه‌های آمریکا در سوریه نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران. برای همین آقای کوریلا رفته و صحبت کرده در مورد فعالیت‌های گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در منطقه و گروه‌های خود ایرانی در خلیج فارس و گفته یکی از دغدغه‌هاش از نحوه مقابله با این فعالیت‌ها و البته گفته که باید بهشون پاسخ متناسب داده بشه. در سالهای پیش حتی ما شاهد این بودیم که آمریکا بمباران کنه پایگاه‌های بعضی از گروه‌های مرتبط با ایران رو در سوریه و عراق همچنین، ولی خب طی چند ماه گذشته این پاسخ‌ها میشه گفت به نوعی متوقف شده. به فعالیت روسیه هم اشاره کرده و اینکه افزایش پیدا کرده فعالیت روسیه در سوریه و حتی یک مانور مشترک برگزار کرده با نیروهای هوایی سوریه و به نظر میرسه بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده و در همین گزارش واشنگتن پست اومده بعضی از افسران ارتش روسیه که به اوکراین رفته بودن الان دوباره به روسیه به سوریه بازگشتن و این فعالیت‌ها تشدید شده. حالا چه نقشی دارن مشخص نیست، اما آقای کوریلا گفته به نظر میاد روسیه می‌خواد خط قرمزها رو جابجا کنه. گفته که آمریکا به دنبال درگیری نظامی با روسیه نیست اما حتما از خودش دفاع خواهد کرد. این مسئله نشون میده که رقابت قدرت‌های جهانی آمریکا و روسیه بخصوص در منطقه داره شدت پیدا می‌کنه همزمان با متقابلشون که الان در اروپا در جریانه.
همزمان با این گزارش ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین برای اطلاعاتی که به مقابله با قاچاق اسلحه و مواد مخدر در خلیج فارس کمک کنه جایزه تعیین کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله بابا، جایزه تعیین کرده. این رو در اطلاعیه اعلام کرده که کسانی که اطلاعاتی ارائه بدن مبنی بر که کمک کنه به نیروهای آمریکایی و متحدانشون در مقابله و ضبط محمول‌های مواد مخدر و اسلحه که از خلیج فارس قاچاق میشه برای اینها پاداش تعیین کردن. اشاره مستقیمی در اطلاعی به ایران نشده، اما به هر حال چنین اقدامی میتونه مانع ایجاد کنه در برابر کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان حوثی یمن و این خودش میتونه برای ایران نگران کننده باشه. در سال گذشته تا یک سال گذشته چند برابر شده، 500 میلیون دلار ارزش مواد مخدری بوده که ناوگان پنجم ارتش آمریکا در خلیج فارس مصادره کرده، همچنین 9000 قطعه سلاح مصادره شده که سه برابر اسلحه‌ای است که 3 سال قبل از اون مصادره شده در خلیج فارس. همه اینها باعث میشه که ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین و متحدانش بخوان فعالیت‌های خودشون رو گسترش بدن.
سپاس از ایلیا جزیری درباره اظهارات تازه فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ما رو در جریان جزئیات بیشتر قرار میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه در گزارشی نوشت که با افزایش فروش نفت ارزان روسیه در بازار چین، ایران مجبور شده نفت خامش را با تخفیف بیشتری به چینی ها بفروشد. چین به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه مسکو به یکی از واردکنندگان مهم نفت روسیه تبدیل شده است. درباره این گزارش با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی مقیم باکو در جمهوری آذربایجان گفتگو کردم و نخست از او درباره رقابت ایران و روسیه در فروش نفتشان به چین پرسیدم.
از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد که برای جایگزین کردن بازارهای غربی و ارسال نفت بیشتر به چین حدود 30% تخفیف به پالایشگاه‌های چینی بده. اینم باعث شد که در ماه آوریل صادرات نفت ایران و ونزوئلا به چین کاهش پیدا بکنه. اما الان ما میبینیم که ایران در تلاش هست که بیشتر از روسیه تخفیف بده به شرکت‌های چینی. ماه گذشته میبینیم که دوباره صادرات نفت ایران به سطح قبل رسیده.
خب با این روند میتونیم پیش بینی کنیم که احتمالاً ایران الان داره از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به نوعی بهره میبره و اون تخفیف رو با توجه به قیمت بالایی که دریافت میکنه جبران میکنه، درسته؟
بله درسته. الان قیمت‌های جهانی نفت بین 110 تا 120 دلار در نوسان هست. ما می‌بینیم که هزینه تولید و انتقال نفت ایران بین 15 تا 18 دلار هست. یعنی حتی اگه 30 دلار هم به چین تخفیف بده، باز هم برای ایران صرفه اقتصادی داره که با روسیه رقابت بکنه. اما مشکل اینجاست که اگر تحریم‌های علیه ایران وضع نشده بود، ایران میتونست بدون تخفیف صادرات نفت خودش رو به چین ادامه بده. کما این که مثلا در ماه مه ما میبینیم که صادرات نفت روسیه به چین 55% افزایش پیدا کرد، حتی از عربستان هم پیشی گرفت. اما وقتی به خود آمارهای صادرات نفت عربستان چین نگاه می‌کنیم، تأثیری نداشته که هیچ حتی 12% صادرات نفت عربستان به چین در همین ماه رشد داشته. لذا ما می‌بینیم که عرصه رقابت الان بین روسیه و کشورهای دیگه نیست، در واقع در خاورمیانه بین ایران، ونزوئلا و روسیه هست که همه تحریم هستند. تحریم های روسیه سبکتر هست و پالایشگاه های چینی دردسر کمتری در تحویل نفت روسیه دارن و همین خاطر ایران مجبور هست هی تخفیف بده تا یعنی شرکت های چینی رغبتشون به دریافت نفت ایران حفظ بشه.
به موضوع تحریم ها اشاره کردیم، میدونیم که روند مذاکرات احیای برجام هم حالت تا حدودی فرسایشی گرفته و به تناوب به شکلی تکرار میشه و هنوز برای اینکه بدونیم به نتیجه میرسه یا نه آگاهی کافی نداریم. این شرایط برای ایران به عنوان کشوری که مجبور هست به صادرات نفتش ادامه بده قابل دوام هست؟ یعنی فکر میکنید ایران فکر میکنه با همین میزان نفتی که داره به چین میفروشه و حالا با این تخفیفایی هم که اشاره میکنید میتونه به نوعی ادامه بده، این روند کلی رو به سود خودش میدونه یا به هر صورت به این شکل از فعالیت راضیه؟
ببینید، به هفته گذشته به اوپک گزارش سالانه منتشر کرد و ما میبینیم که درآمدهای نفتی ایران بیشتر از 3 برابر شده، به بالای 25 میلیارد دلار رسیده در سال گذشته میلادی و امسال هم حجم صادرات نفت ایران رشد داشته، هم قیمت‌های نفت تقریبا میشه گفت که 2 برابر شده. منتهای قضیه مشکل اینجاست که ایران قبل از تحریم‌های آمریکا سالی 62 میلیارد دلار صادرات نفت و محصولات نفتی داشت و الان از بیشتر از نصف این درآمدها محروم شده ایران. مثلا یه مورد دیگه هم این هست که درست صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده، اما ما وقتی به آمارهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا همین گزارش اوپک نگاه میکنیم، واردات ایران با صادراتش تراز پیدا کرده، یعنی تراز مثبت تجاری نداره و به همین خاطر ما میبینیم که به رغم این که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده اما بازار ارز ایران بحرانی هست. طی همین 3-4 ماه گذشته میبینیم که بیشتر از 25% ارزش ریال از بین رفته و مشکلات اقتصادی و تورم کماکان ادامه داره.
الان برخی گزارش ها حاکی از اینه که آمریکا تا یه حدودی چشم بسته بر صادرات نفت ایران به چین و اون میزان سختگیری ها رو در زمینه اعمال تحریم ها نداره. آیا در صورت سختگیری بیشتر آمریکا، شرکت های چینی با همین وضع حاضر به خرید نفت از ایران خواهند بود؟
سال 2020 که اوج، یا 2019 رو نگاه بکنیم، اوج سختگیری آمریکا بر اعمال تحریم ها، نظارت بر تحریم ها بود، صادرات نفت ایران به 320 هزار بشکه در روز سقوط کرده بود، یعنی از 2 میلیون بشکه به 320 هزار بشکه سقوط کرده بود. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن به امید این که برجام احیا بشه، آمریکا سختگیری ها رو کمتر کرده. ما میبینیم که درسته چین به صورت مستقیم محموله‌های نفتی از ایران به ندرت می‌خره و نفت ایران توسط دلال‌هایی از عمان، عراق، امارات، اندونزی، مالزی به چین صادر میشه. منتها من فکر می‌کنم اگه ایران سرسختی نشون بده و امید به احیای برجام به صفر برسه، آمریکا دوباره سختگیری‌ها را آغاز خواهد کرد.
گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی رو می‌شنیدید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها، مدارس و دانشگاه های 2 استان تهران و البرز، اداره های 4 شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی و ورزشی و تولیدی در استان اصفهان امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد. آلودگی هوا در ماه های اخیر با پدیده گرد و غبار مربوطه. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست، همراه ماست برای بررسی آلودگی های اخیر. خانم بهرامی، تعطیلی به دلیل آلودگی هوا در میانه تابستان تا سالهای پیش کم سابقه بود، الان در سالهای اخیر شهرهای مختلف ایران به تدریج دارن دوچارش میشن. موضوع گرد و غبار به این ترتیب تبدیل به یک معضل مهم شده. آیا تعطیلی راه حل مناسبی برای برخورد با این معضل هست؟
مطمئنا نه، برای اینکه شما حتی در زمستان هم به خاطر بارونگی هوا وقتی که آلودگی افزایش پیدا میکرد و شرایط مرحله خطرناکی میرسید، در نهایت تعطیلی میشد منجر به این میشد که خود شهروندان شرایط امن و سالمی در خانه داشته باشن، یا اینکه امید به این بود که ترافیک کاهش پیدا بکنه. ولی با این شرایطی که ما باهاش مواجه هستیم و تعداد روزهای پاک عملا در پایتخت نزدیک صفر بوده از ابتدای سال 1401 و اینکه بسیار گسترده است، یعنی استانهای خیلی زیادی درگیر ترکیبی از گرد و غبار و ریزگرد و آلودگی ناشی از آلاینده ها هستن، من فکر میکنم که نه، حتی به عنوان یه راهکار موقت هم نمیتونه مؤثر باشه، در نهایت میتونه فقط منجر به این بشه که در شرایط کوتاه مدتی شهروندان با موندن در خونه شرایط سلامت بهتری رو داشته باشن.
موضوع منشأ این گرد و غبارها همیشه بحث انگیز بوده، در به خصوص در سالهای اخیر که شهرهای مختلفی دچار شدن. مازیار غلامی معاون اداره کل هواشناسی استان تهران درباره تعطیلی‌های اخیر گفته گرد و غبار خاکی که تهران رو تحت تأثیر قرار داده منشأ داخلی داره و حاصل وزش باد شدید و خیلی شدید در بیابان‌های استان‌های قزوین و البرز. پیشتر البته مقام‌های مختلف ایران این پدیده گرد و غبار رو به کشورهای خارجی و تغییر اقلیم مربوط می‌دونستند، از منشأ خارجی صحبت می‌کردند. این صحبت‌ها درباره منشأ این پدیده‌های گرد و غبار چه مقدار می‌تونه مهم باشه؟ اصلا تو این شرایط نقش تعیین کننده‌ای داره؟
می‌تونه مهم باشه، برای اینکه اگر در مورد اون بخشش که منشأ خارجی داره، یعنی گرد و غباری که از سمت کشورهای مثل سوریه، عراق، شمال آفریقا به طور عمده به ایران میرسه، خب طبیعیه که باید سیاست خارجی ایران قوی عمل بکنه. مثلا در همین موارد اخیر با عراق قرار بود که ایران وارد توافقاتی بشه، حتی علیه ترکیه، به خاطر سدسازی در بالادست روزهای دجله و فرات و ارس شکایت بشه، یا با طالبان برای احیای هامون مرابطاتی انجام بشه که خب خیلی منفعل عمل کرد. در حوزه داخلی اما وضعیت بسیار بحرانی تره، به خاطر اینکه شما وقتی در ابتدایی ترین شرایط در واقع همین نیروگاه‌ها که مازوت می‌سوزونن، بخش زیادی از بودجه که نیاز بوده برای زیرسازای مرتبط با اجرای قانون هوای پاک یا مقابله با کاهش آلاینده‌ها اصلا تخصیص پیدا نکرده، به طور مثال همین بودجه سال 1401 تنها 320 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده به این موضوع، در حالی که مثلا بانک جهانی میگه که فقط تهران سالانه چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار خسارت میبینه به خاطر آلودگی هوا. خب به این ترتیب میبینیم که یا نظر رئیس سازمان محیط زیست رو من میشنوم که میگه خب جز 11 مخاطره اصلی ما در ایران وضعیت آلاینده و ریزگرده، اما میگه که این برنامه ریزی شده روش که کشورهای خارجی یا دشمن از این نارضایتی بر اثر ریزگردها سوء استفاده بکنن. خب تا زمانی که نگاه در حوزه بودجه و نگاه در حوزه سیاست خارجی و برنامه‌ریزی داخلی این باشه، به نظر من نمیشه حتی به آمار و اطلاعاتی که منتشر میشه زیاد توجه کرد و اون رو دقیق دونست، کما اینکه خب سالها هم هست این موضوع تکرار میشه و مرتب فقط به داده و آمار بسنده شده.
از منظر کارشناسی فوری ترین اقدام برای مقابله با این پدیده چی هست؟
متاسفانه ما به یه شرایطی در ایران رسیدیم که بحران‌های محیط زیستی و اجتماعی در هم گره خوردن. به طور مثال ما در کلان شهر تهران خب یه حاشیه‌نشینی بسیار گسترده ای داریم که خود اون باعث شده که مشکلات جدی به وجود بیاد، برای اینکه زیرسازای مناسبی نبوده و خب اتوبوس و حمل و نقل همیشه مسئله جدی در اونجا بوده، یا توسعه صنایع کوچیک و خردی که اغلبشون هیچ حوزه در قوانین محیط زیستی رو در مورد آلاینده ها رعایت نمی کنند. بخشش هم برمیگرده به حوزه طبیعت که خب الان شما ببینید تالاب میقان عراق یا تنها تالاب تهران در ورامین خشک شدن و خودش رو تبدیل به کانون ریزگرد شدن. پس راه کوتاه مدتی عملا نمیشه پیشنهاد داد، اما میشه اینو در واقع جزء برنامه ها قرار داد، برای زندگی معمولی مردم تلاش کرد که شرایط تاب‌آوری و سازگاری رو خصوصا در شهرهایی که در طول سال زمان بیشتری درگیر این آلاینده ها هستن، اونها رو کمک کرد بهشون که این شرایط رو بتونن تاب بیارن، کاری که کشورهای همسایه ما در خلیج فارس، کشورهای مجموعه کشورهای عربی که سالها درگیر این ماجرا هستن به طور مثال انجام دادن. ولی خب متاسفانه ما این زیرسازها هم در شهری نداریم، برای همین شما می‌بینید که عملا که استانه مثل خوزستان تبدیل میشن به مهاجر فرسترین استانهای ایران، و من فکر میکنم که اصلا ایده ملی هم در موردش وجود نداره، برای اینکه سیاستگذاری خارجی و سیاستگذاری داخلی در حوزه قوانین و بودجه ریلگذاری مناسبی نشده، برای اینکه ما برنامه‌ریزی بکنیم برای کلان شهرمون تا باوری در اون افزایش بدیم، و حداقل اگر الان مثلا ریزگردها خارج از کنترل ما، شرایط آلاینده ها رو بتونیم کارش بدیم در این شهرها.
عظمه بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست بود که درباره پدیده آلودگی هوا و گرد و غبار گفتگو می‌کردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
آوای زاگروسیان نام کنسرتی بود که شامگاه یک شنبه در سالن کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار شد. در این برنامه علاوه بر اجرای چند قطعه موسیقی آوازی از کردستان ایران، هنرجویان موسیقی هم در سه بخش به اجرای برنامه‌های ویژه خود پرداختند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
مجموعه رشته کوههای زاگروس از مناطق مرزی شرق ترکیه آغاز می شود و پس از گذشتن از آذربایجان غربی و 10 استان دیگر ایران تا استانهای کرمان، بوشهر و هرمزگان ادامه می یابد. حال بر این اساس یک گروه موسیقی کنسرت این بار خود را آواهای زاگروسیان نامگذاری کرده که تمرکزش بر ارائه موسیقی کردی است. آهنگساز و تنظیم کننده آهنگهای این کنسرت کیومرث مسیبی، دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران، 12 سال است به آلمان مهاجرت کرده و رشته جامعه شناسی موسیقی را هم در این کشور به پایان برده. آقای مسیبی درباره حال و هوای کنسرت بزرگ شامگاه یکشنبه در کلیسایی در شهر کلن آلمان اینطور به رادیو فردا گفته.
برنامه ما در واقع یک پروژه هستش که در مورد موسیقی کردستان ایران هست. به همین دلیل اسم این برنامه آواهای زاگروسیان هستش. زاگروس منطقه بسیار بسیار مهمی تو ایران هستش و تشکیل شده از قوم‌های مختلف و مسلماً فرهنگ‌های مختلف. همه ما هم می‌دونیم موسیقی غرب ایران خیلی غنی هستش مثل بقیه هنرها و بقیه موسیقی‌ها در کل ایران، ولی خب در این منطقه از یک فضای به خصوص دیگه‌ای تشکیل شده ایران و ما این دفعه تصمیم گرفتیم که برای معرفی این موسیقی این منطقه شنوندگان و بینندگان موسیقی آلمانی این رو بهشون نشون بدیم که در موسیقی زاگروس در واقع چه اتفاقاتی داره میفته. کردستان ایران خیلی موسیقی پویایی داره، حالا فکر میکنم به خاطر جغرافیای اون منطقه هستش، به خاطر گذشته‌ای که داره و یک موسیقی پررنگی هستش. ما 13 تا قطعه اجرا میکنیم که از این 13 تا قطعه 3 تا قطعه جدید هستن که حالا من ساختم، ولی بقیه سعی کردیم که از موسیقی های قدیمی کردی استفاده بکنیم، نه قطعات که شناخته شده هستش که دوستان عزیز خیلی اجراش کردن. ما سعی کردیم که موسیقی های اجرا نشده کردستان رو در واقع اجرا بکنیم که خانم قوامی زحمت کشیدن این قطعات رو جمع‌آوری کردن برای ما و من تنظیم کردم این قطعات رو و خیلی از این قطعات واقعا قطعاتی هستش که شاید تا به حال بسیار بسیار کم اجرا شده.
شیدا قوامی، خواننده‌ای که صدایش را شنیدید، در یک خانواده اهل موسیقی در سنندج زاده شده و به دلیل دفاع از حقوق زنان و فعالیت در حوزه زنان 14 سال پیش به مدت 4 سال در سنندج به زندان افتاد و 8 سال است به آلمان آمده و فعالیت‌های هنریش را در اروپا دنبال می‌کند. خانم قوامی ضمن خوانندگی در کنسرت شامگاه یک شنبه کارگاه موسیقی آوازی این برنامه را نیز در دست داشت. کیومرث مسیبی و رضا سامانی هم به ترتیب دو کارگاه موسیقی سازی، کوبه‌ای و ریتم این کنسرت را اداره کردند. سوای این سه هنرمند، الکساندر مرسی، نوازنده آلمانی ساز کنتراباس، نیما و پویا خوشروش از فرانسه، نوازندگان ستار و کمانچه و بالاخره حمیدرضا رهبر، نوازنده دف کنسرت آواهای زاگروسیان در شهر کلن آلمان بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا باشید.